شبیه یا علی یا مرتضا بسم الله الرحمن الرحیم. در گلشن دین باز صفا آمده است، در گلشن دین باز صفا آمده است، محبوبه حی کبریا آمده است، آمد به جهان کریمه اهل البیت، آمد به جهان کریمه اهل البیت، ده مژده که خواهر رضا آمده است. یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بیننده های خوب و بزرگوار و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، دلتون آرام باشه، دلتون شاد باشه به واسطه شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. دهه‌ای که در اون قرار داریم دهه کرامت هست، ابتدای اون اول ذی‌قعده، ولادت با سعادت کریمه آل رسول حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، میانه این دهه بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و پایان دهه هم 11 ذی‌قعده، ولادت با سعادت 8 امام همام شیعیان حضرت ابوالحسن حضرت سلطان علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هست. مبارک باشه بر همه شما، گواره وجودتون این شادی های این شبها و این روزها. و یک شعاری هم دیدم عزیزانم، مسئولینی که متکفل دهی کرامت هستن در حرم قم و مشهد، شعار این دهه را گذاشتن که شاد باشیم در شادی اهل بیت. چقدر خوب هست که ما در شادی اهل بیت شاد باشیم. و اون مصداق اون روایتی که از امام صادق علیه السلام آمده که شیعیان ما از زیادی گل ما هستن، در شادی ما شاد هستن و در غم و اندوه ما هم اندوهناک. یه وقت یه طوری نشه که ما بچه شیعه ها رو فقط به این بشناسن که همش عذاب و همش غم و همش مصیبت و همه عزاداری. نه، در شادی اهل بیت هم واقعا شاد باشیم. البته باید برای خودمون هم تعریفی از شادی و نشاد داشته باشیم که وقتی شادی ما مزه و بو و رنگ گناه به خودش نگیره. اما شاد باشیم واقعا در شادی اهل بیت، مخصوصا این شبها و این روزها که دهه اول ماه ذی‌قعده، ماه در واقع دهه شادی اهل بیت عصمت و طهارت، دهه کرامت هست. به همتون تبریک عرض میکنم، الهی که عاقبت به خیر باشید. ما دعاگوی شما هستیم، نائب زیاره شما در جوار حرم امام رضا علیه السلام. ما تو برنامه‌مون یه بخشی هم داشتیم که شما عزیزان بیننده‌های خوب، خانم‌ها، آقایان محترم، به ویژه جوان‌ها، نوجوان‌ها، آقا پسرها، دختر خانم‌ها، غنچه‌های ولایت بیان روی خط ارتباطی ما و در 5 دقیقه مشروعیت توسل رو از قرآن، از سنت، سیره صحابه و بخشای به این شکلی در 5 دقیقه برای ما ثابت بکنن، بیان بکنن، تا انشاءالله به 15 نفر هدایای ارزشمند تقدیم بشه. اما یک نکته دیگه هم میخوام خدمت شما عرض بکنم. خواهشم این هست که عنایت ویژه داشته باشید، توجه ویژه داشته باشید. این پیام من رو به همه دوستان، آشنایان، علاقمندان به امیرالمؤمنین، به شبکه ولایت برسونید. من اعلام کردم در برنامه کریمانه در بام حرم کریمه اهل بیت که در هفته آینده عازم مکه معظمه و مدینه منوره هستم و انشاءالله اگر لایق باشم دعاگوی همه شما بیننده های عزیز و ارجمند در کنار مسجع شریف نبوی و قبور مطهر قبرستان بقیع و انشالله در حد که بیت الله الحرام خانه کعبه که اونجا واقعا چه حال و هوای ویژه و خاصی داره، حتما دعاگوتون هستم. اما میخوام یک کار ویژه انجام بدم برای یک سری افراد. تو اون برنامه هم گفتم، باز هم یادآوری میکنم، خواهشم این هست که این رو اطلاع رسانی بکنید. میدونید که به هر صورت امروز شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت داره دفاع میکنه از ولایت مولا امیرالمؤمنین و مکتب اهل بیت و واقعا تلاش ها و کوشش های فراوانی رو انجام میده و به قول بعضی از دوستان بیننده ما یک دانشگاهی شده در خانه ها. و این فرصت بسیار مناسبی است که شما هم دست یاری ما که به سمت شما دراز شده بگیرید، بفشارید و همراهی بکنید. عزیزان ما مدتی است که قدمی رو برداشتن تا استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف راه اندازی بشه. استدیوی قشنگ و زیبایی که اون ایوان طلای امیرالمؤمنین رو به نمایش بگذاره و ما بتونیم انشاءالله هر هفته از اون فضای نورانی و ملکوتی برای شما برنامه بریم و شما ببینید اون صحن و سرا رو، جگرتون حال بیاد، جگرتون خنک بشه با دیدن حرم نورانی و ملکوتی آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه شما به ما کمک بکنید. حالا فرقی هم نمیکنه، هر عزیزی به هر مقداری که در توانش هست، از حد اقل توانی که داره تا حد اکثر توان اونهایی که دستشون واقعا باز هست، به ویژه بیننده های عزیز ما که در خارج از کشور هستن، انشالله کمک بکنن. نزدیک 5 میلیارد هزینه ساخت این استدیو و مسائل جانبیش هست که انشالله با همت شما این اتفاق مبارک خواهد افتاد. اما کاری که من میخوام انجام بدم، به کسانی که برای کسانی که کمک بکنن برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، اینها نگاهشون انشالله اگر با نیت خالص این کار رو انجام بدن که حتما این اتفاق میفته، منم قول میدم به اسم تمام کسانی که کمک کردن به شبکه جهانی ولایت، راه ارتباطی هم الان براتون زیرنویس میشه، حسابها زیرنویس میشه، دوستان زحمت میکشن، راه ارتباطی در طول حالا ساعتهای شبکه جهانی ولایت، اما من این کار رو انشالله انجام میدم اگر لایق بشم، اگر خدا به من توان بده، که به اسم تمام کسانی که کمک کردن به ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، اونجا اسم میبرم و انشالله طواف مستحبی به نیابتشون در کنار خانه کعبه انجام خواهم داد. به 7 دور دور خانه خدا میچرخم و جایی که مقدس ترین مکانها بر روی زمین هست و مطمئنن فضای نورانی و ملکوتی داره، که آرزو میکنم نصیب همه شما بشه. خب بسم الله، ببینیم که امشب، حالا از همین امشب، از همین الان تو برنامه اخلاق علوی میتونید شروع بکنید تا برنامه های بعدی که انشالله یک به یک دوستان هم اطلاع رسانی بکنن. من به نیابت از عزیزان، نه به نیابت به اون شکلی، اسم میبرم آقای فلانی از فلان شهر، فلان استان، فلان کشور کمک کرده به استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف، بسم الله، و اسامیشون رو میبرم و شروع میکنم طواف مستحبی رو انشالله به نیابتشون انجام میدم. ببینیم امشب چه میکنید در برنامه. اگر همین امشب هم پیام ها بیاد، من انشالله در طول برنامه میخونم و فرقی هم نمیکنه. یه وقتی واقعا کسی در یک شهری، در یک روستایی، در یک منطقه اسمی، توان من اینقدر بیشتر نیست، اشکالی نداره، خدا به همون مقدار به شما ثواب میده و شما شک نکنید که سهم میشید در این ارتباط جهانی که دلهای مردم رو گره میزنید به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اینطور معارف حقی اهل بیت رو به گوش همه عالم میرسونید. شما هم نقش دارید، شما هم در واقع ثواب میبرید. ما منتظر پیام های شما هستیم، ببینیم که امشب چه اتفاق مبارکی در این ایام مبارک در برنامه زنده اخلاق علوی میفته تا من هم برای شما طواف مستحبی انجام بدم، جدا از دعاهایی که در مدینه، در مکه، جاهای مختلف برای شما خواهم داشت. این به صورت ویژه تر هست، ببینیم که انشالله این اتفاق مبارک هم بیفته. امشب هم در محضر استادمون هستیم، عذرخواهی هم میکنم یه مقدار اطاله کلام و سخن شد. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این گیتی پهناور، بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی امیرالمؤمنین و فرزند بزرگوارش امام علی ابن موسر رضا و خواهر گرامش فاطمه معصومه، هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک کند و با ظهورش قلب نازنینش را مسرور کند و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما و شما را برطرف سازد، حوائج ما و شما را برآورده کند، دعاهای من را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم حضرت استاد. ما در برنامه‌های گذشته که خدمت شما بودیم در اخلاق علوی، یه بحث مفصلی رو در رابطه با دروغ در اخلاق علوی بحث داشتید. خب یکی از گناهان کبیره است که گاهی متاسفانه ما اسیرش میشیم، دوچارش میشیم و عادت هم خدای نکرده بهش میکنیم، که خب مطالبی رو در گذشته شما فرمودید از نگاه امیرالمومنین و مذمت‌هایی که حضرت داشتن. یه خلاصه استاد بفرمایید تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الالله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب ادخلی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. قبل از آن که سؤال عاجلی آقا رو من جواب بدم، به مناسبت میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، روایتی را که مرحوم علامه مجلسی در بهار زنده شست صفحه 288 از آقا امام صادق سلام الله علیه تقریبا بین 45-50 سال قبل از ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها بیان کرده، چون ولادت حضرت معصومه بنابرای مشهور سال 173 بوده، میلاد امام کاظم سال 128 بوده، امام صادق سلام الله علیه تقریبا 45-50 سال قبل این سخن رو فرموده که فرزندی از من، زنی از من در قم دفن می شود، اسمها فاطمه بنت موسی و تدخل به شفاعتها شیعتی الجنت و اجمعهم. خانمی در قم از فرزندان من دفن میشه که به برکت او و شفاعت او تمام شیعیان ما وارد بهش خواهند شد. خیلی جمله عجیبیه، انشاءالله خدا توفیقمون بده که ما شکرگزار این نعمت باشیم در جوار این بزرگوار، به اون وظائفمون بتوانیم عمل کنیم نسبت به ساحت مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما در گذشته در اخلاق علوی بحثی رو شروع کرده بودیم در رابطه با بحث احسان، معاشرت، صله رحم، احترام به والدین و غیره، تا رسیدیم به بحث دروغ که از خلاصه گناهان فراگیر در جامعه ما هست. ما روایاتی رو از امیرالمومنین سلام الله علیه و از فرزندانشون از حضرت آوردیم که من جمله از اون روایات این بود که فرمودن جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب، تمام پستی ها در یک خانه قرار داده شده و تمام شرها، تمام گناهان و به اون در قفلی زده شده، کلیدش دروغه و وقتی دروغ بیاد دیگه همه چه میاد. این رو از بهار 69 363 عرض کردیم و همچنین مرحوم سید مرتضی در امالی جلد اول صفحه 76 نقل می کند که از خدمت نبی مکرم آمد و عرض کرد ابن رسول الله من گرفتار هستم هم به مطالب خلاف اخلاق، هم به شرب خمر، هم به دزدی و هم به دروغ. یکی از اینها را اومدم دونه دونه خدمت شما، اولی رو بگید من تمرین کنم حل کنم تا نوبت دومی و سومی چهارمی برسد. حضرت فرمود دعیل کبر، دروغ را کنار بگذار. یه من رفتم سراغ مطالب خلاف اخلاق، گفتم اگر از اینجا بیام بیرون، اگر سوال کنن کجا بودی، اگر بگم مثلا فلان مرکز بد بودم که خب آبروم میره، اگر دروغ بگم پیغمبر فرموده دروغ نگو، خواستم برم سراغ سرقت، چون اگر کسی از من سوال کنه برای چه از دیوار مردم بالا میری، راست بگم آبروم میره، دروغ بگم به پیغمبر گول دادم. الان اگه حال این میگه خلاصه با این توصیه نبی مکرم تمام این گناهان رو من کنار گذاشتم. روایت دیگری عرض کردیم که فرمودن که وقتی انسان دروغ میگه در اثر این دروغ بوی گندیده از دهان انسان بیرون میاد که ملائکه از انسان دور میشوند، باعث دوری ملائکه میشه. مستدرک جلد 9 صفحه 89. و همچنین امیرالمومنین فرمود اعتیاد و کذب یورث الفقر، اونایی که دروغ میگن گرفتار فقر و تنگ دستی میشن. بهار 69-261. باز روایتی رو نقل کردیم که یکی از ثمرات شوم دروغ کم حافظه بودن و دچار نسیان شدن هست. روایت دیگری ما از بهار جلد 69 صفحه 260 آوردیم که حضرت فرمودند دروغگویی در حدی است که شیطان از دروغگو نیاز به قرض دارد، قرض میکنه از دروغگو شیطان، یعنی در این حد. باز روایتی رو این را صحیح بخاری ما آوردیم، حدیث 33 که رسول اکرم فرمود که یکی از نشانه های منافق بودن دروغ گفتن هست. باز از حضرت امیر آوردیم از درر و حکم حضرت شماره 4385 که حضرت فرمود که دروغ را رها کنید و اون کسانی که دروغ میگویند همواره متهم هستند. و روایت دیگری از امام سجاد از امیر المؤمنین که فرمود اتقوا الکذب الصغیر منه والکبیر فی کل جد و حزل، از دروغ اجتناب کنید، چه دروغ کوچک چه دروغ بزرگ، چه دروغ جدی چه دروغ شوخی. و حضرت فرمود اونهایی که بی شوخی دروغ میگن عادت میکنن به جد هم دروغ بگن. اینها در حقیقت خلاصه ای از بحث هایی بود که ما در گذشته در رابطه با دروغ از دیدگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح کردیم. بعد من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون استاد، تشکر بر صورت دوستان خوب بیننده‌ای که همراه بودن با شبکه جهانی ولایت و برنامه اخلاق علوی. نکاتی که جناب استاد خلاصه فرمودن انشالله دستشون رو گرفته باشه. خب حالا استاد اگر صلاح بدونید مقداری هم در رابطه با راستی و راستگویی از منظر امیر مؤمنان علی علیه السلام مطلب رو بیان بفرمایید.
خب وقتی که دروغگویی اینقدر مذمت داره، خب راستی دیگه جای خودش رو باز میکنه. در رابطه با راستی و صداقت شاید من احساس کنم بالای 50 روایت از حضرت امیر سلام الله علیه فقط در قرر الحکم و درر الکلم مرحوم آمدی آورده که از صفحه 207-10 همینطوری چندین صفحه در رابطه با صداقت. من به بعضی از اینها اشاره می کنم که حضرت فرمود اربع من اعطیه نه فقط اعطیه خیر الدنیا والآخره، خدای عالم این چهار چیز را به هر کس بدهد تمام خیر دنیا و آخرت را به او داده. اولی صدق و حدیث، راستگویی، راستی و راستگویی، و ادا و امانت، امانت داری کردن. کسی امانتی سپرد، اون امانت رو صحیح نگه داشتن و اون امانت رو به صاحب امانت پرداختن. ما الان در جامعه ما آیا جلی آقا یکی از مصیبت هایی که هست در کشورهای مختلف، مخصوصا بعضی از افرادی که مثلا در ایران خارج از کشور هستن، افرادی رو امین قرار میدن مثلا یک مبلغ پولی که با اینا تجارت کنه، یک درصدی برای خودش برداره، یک درصدی برای صاحب پول بده. این آقا میاد یک سال دو سال ولی طمع بر میدارد، یک دفعه میاد یا فرض اون 20 درصدشو بر میداره 80 درصد میکنه، یا اصلا میاد میگه نه آقا اصلا من ضرر کردم، خسارت کردم، پول تمام شد رفت. بنده خودم شاهد چند مورد از این افراد بودم با اینکه چهره های خیلی شاخص و خوبی در میان مردم دارن، ولی مسئله مال دنیا پیش میاد پا خیلی سریع میلغزه، خیلی میلغزه. این دنیا خلاصه بد چیزیه، انسان رو بیچاره میکنه، خسرت دین و دنیا ول آخره میکنه. ولذا امیر المؤمنین می فرماید اگر به کسی امانت داری دادند خیر دنیا و آخرت بهش دادند. سوم و عفت و بطن، غذای حلال خوردن، عفت شکم، این که نگذاره غذای حرام در داخل شکمش جا بگیره. اون دفعه مرض کردیم حضرت فرمود من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلات 40 لیله فلم یستجب له دعا 40 صباح. یک لقمه کسی غذای حرام بخورد تا 40 شب نمازش قبول نیست، تا 40 سحر دعایش به اجابت نمیرسه. ولذا از حضرت امیر نسبت به عثمان ابن حنیف ما آوردیم که حضرت فرمود فندر الى ما تقزمه من هذا المذن، دقت کن این غذایی که تو دهنت میجوی از راه حلال باشد، حرام نه. اگر شبه ناکم بود و این اشتبه علیک امر فالفزه، نگذار این لقمه در دهانت قرار بگیره، از این لقمه حرام گوشت و پوست و استخوانت روئیده شود. چهارمی حسن خلق، خوش اخلاقی. پس آقا جان من امیر المؤمنین، سرور ما، تاج سر ما، بزرگ ما، صاحب نعمت ما، همه چیز ما، دنیای ما، آخرت ما، امیر المؤمنین می‌فرماید اگر کسی خدا چهار چیز داد، خیر دنیا و آخرت بهش داده: صداقت در گفتار، امانت داری و عفت شکم و اخلاق خوب. روایت دیگر باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست: اذا احب الله عبدن الحمه الصدق. خدا اون بنده ای را که دوست داشته باشد توفیق راستگویی بهش میده. راست گفتن و راستگویی اینطوری نیست که هر کسی خلاصه توفیق راستی و راستگویی داشته باشد. در روایت دیگر می‌فرماید رأس الایمان لزوم صدق. اصلا سرچشمه ایمان ملتزم به صداقت و راستیه. یا ملاک الاسلام صدق اللسان. ملاک مسلمان بودن که اصلا ما بدانیم واقعا مسلمان هستیم یا نیستیم، و واقعا اسلام رو واقعا قبول داریم یا خدای نکرده اسممون رو مسلمان گذاشتیم. میگه آقا ملاک مسلمان بودن صداقت در گفتاره. خیلی زیباست، ملاک الاسلام صدق اللسان. بعد در روایت دیگر باز حدیث 4319 در صفحه 218 تصنیف قرار الحکم میفرماید از صدق و نجاهون الکذب و فضاح. راست گفتن مایه نجات، دروغ گفتن مایه بی‌آبرویی و فضیحت. خب یک بار دروغ گفتی، دو بار دروغ گفتی، ولی یک دفعه این دروغ ها وقتی برملا شد آدم رسوا میشه دیگه، مردم به انسان اعتماد نمی کنن. فردا دیگه راست هم بگی، چون متهم به دروغگو هستی راستت هم قبول نمی کنن. بعد در روایت دیگر علی جان فرمود از صدق یونجی که و این خفته، راستی مایه نجاته و اگرچه داری می ترسی، چون بعضی وقت آدم بخواد راست بگه شاید ضرر کنه، راست بگه شاید با خطر مواجه بشه. امیر المؤمنین صداقت و راستی خودش زمینه نجات رو برای شما فراهم میکنه، اگرچه از راست گفتن وحشت داری، شاید عواقب خطری داشته باشه. یا از صادقه علی شرف منجات و کرامه، آدم راستگو همواره در کنار نجات و کرامته. یا در روایت دیگر من کان صدوقا لم یعدم الکرامه، کسی که راستگوست کرامت و بزرگی رو همواره با خودش دارد. یا یبلغ الصادق به صدقه ما لا یبلغه الکاذب به احتیاله، آدم راستگو به یک جاهایی میرسد که آدم دروغگو با دروغ گفتنش به اونجا نمیتواند برسد. یا یک تسب و صادق و به صدق سلاسن، کسی که همواره راست میگه سه تا ویژگی برای او هست: یکی حتن و سکه، مردم بهش اعتماد دارن. خب وقتی اعتماد مردم هست همه چی هم هست دیگه. ول محبت له، مردم دوستش دارن. ول محابت ان، ازش هم حساب میبرن، میدونن این آقا راست میگه. اگر بخوان خیانت کنن، اگر بخوان خلاصه مشکلی درست بکنن، این قطعا براشون دردسر درست میکنه. و آخرین روایت، الزم صدق و این خفت ذره یا ذره، همواره راستگو باش. اگر چه از ضرر راستی میترسی، نگران نباش. فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْكَذِبِ الْمَرْجُوُّ نَفْعُهُ، راست گفتنی که از خطرش میترسی بهتر از دروغی که تصور میکنی که اگر دروغ گفته به منافی خواهید رسید. اینها همه نشانگر این هست که در اخلاق علوی دروغ جایی ندارد. راستی و صداقت نشانه کرامت و بزرگی است. گرچه بعضی ها احساس کنند با راستگویی ضرری متوجه اونها می شود، ولی خود این راستی زمینه را فراهم می کند که ضررها را برطرف کند. ولی دروغ گفتن، انسان تصور می کنه منافعی می رسه، ولی خود اثر وضعی دروغ باعث می شه اون منافعی که بناست به انسان برسد از دست انسان خواهد رفت.
روایت هم داریم که بالاخره ان نجاتو فی صدق، بالاخره اگر انسان میخواد حال در دنیا و آخرت واقعا نجات پیدا بکنه، راه نجات در صداقت و راستگویی است. خیلی متشکرم از شما. بله حلاکف. خیلی متشکرم استاد. دوستان خوب بیننده برنامه زنده اخلاق علوی رو از شبکه جهانی ولادت همراهی میکنن. ایامم ایام خیلی مبارکی است. دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه علیها سلام که ما توفیق سایه نشینی این بانوی با فضیلت و با کرامت رو داریم. یه بخشی رو ببینیم، حال هوای دلمون عوض بشه. بازم خدمتتون هستیم.
چشم دلم رو به پنجره ها با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. چشم دلم رو به پنجره ها با میشه، روی زمین قد آسمونا تا میشه. میبینه که زمین زیباست، توی باغ گل احساس، یه شکوفه یه گل از یاس. وا شده وا شده جایی که حرم دل هاست، با نگاهی که پر غوغاست، اون گلی که گل زهراست. وا شده وا شده گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه فاطمه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه فاطمه. آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه. آسمونا بیقرار رخ مهتابه، ماه رضا روی دست بابا میخوابه. تا سحر شب و بیداره، خواهرش رو دست داره، عشق شوقه که میباره. ای خدا ای خدا، دل عالمی حیرونه، آسمون داره میخونه، کیه هم تا براش داره. ای خدا ای خدا، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه فاطمه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، گل فاطمه معصومه، فاطمه فاطمه.
خب مبارک باشه انشالله ولادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حقیقی توفیق داریم شبها شرف میشم حرم برنامه داریم، امشب هم انشالله خدمت کریمه اهل بیت میرسم و دعاگوی شما خواهم بود. روز ولادت پنجره فولاد حضرت معصومه هم رونمایی شد. در صورت اونایی که مشرف میشید احیانا شهر مقدس قم، حرم حضرت معصومه هم شبیه امام رضای عزیز و مهربان ما که پنجره فولاد داره، یه پنجره فولاد قشنگ که دل روایی میکنه رونمایی شد که انشالله اونجا هم برید و از اون سمت زیارت بکنید کریمه اهل بیت رو. ما با شما یه عهدی رو بستیم و قراری رو بیان کردیم که انشاءالله اگر زنده باشیم و اگر حیات داشته باشیم و توفیق داشته باشیم بر عهد و قرار خودمون هستیم. من قول دادم کسانی که برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف کمک بکنن به هر مقدار که در توانشون هست تا انشالله ما بتونیم تصویر گنبد و بارگاه و ایوان طلای امیرالمومنین رو مرتب برای شما به نمایش بگذاریم، برنامه زنده از اونجا بریم. و قول دادم هر کس که تو این مدت کمک بکنه که من انشالله هفته آینده که عازم حج هستم و توفیق زیارت مدینه منوره و مکه معظمه رو دارم، به صورت ویژه با اسم انشالله طواف مستحبی به نیابت از بیننده هایی که کمک بکنن برای ساخت استودیوی شبکه جهانی ولایت، اونجا به صورت ویژه براشون طواف انجام میدم. البته من قول دادم همیشه سر قولم هم هستم، همیشه یاد بیننده هامون هستم در مکه مدینه هر جای زیارتی که مشرف بشم، به ویژه دوستان خوبمون در خارج از کشور، اما این خیلی ویژه تر هست. یعنی به اسم ما انشالله اگر لایق باشیم براشون طواف مستحبی انجام میدیم. اولین چراغ رو خواهر بزرگواری روشن کردن که نامشون هم فاطمه است، هم فاطمه معصومه و هم فاطمه زهرا که هر دو این نام مقدس رو دارن و این خواهر بزرگوارمون نامش فاطمه است از تگزاس آمریکا. چشم، حتما این دوستان خوبمون در استدیو در بخش‌های مختلف روابطتون، نمی‌دونم کدوم عزیزان کارهای پیام دوستان رو و پیامک ها رو متکفل هستن، ان شاءالله بزرگواری بفرماین اینها رو مرتب بکنن در قالب پی دی اف یا به شکل دیگه اسامی رو برای من ارسال میکنن. انشاءالله من وقتی که مشرف شدم مکه حتما این قولی که دادم و عهدی که بستم حتما بر روی اون پایبند خواهم بود. باز ماشاءالله نفر دوم فائزه خانم از آمریکا گفتن که با عرض سلام و خدا قوت، 1,000,000 تومان برای ساخت استدیو در نجف اشرف تا چند روز دیگه به ایران خواهم آمد و به شبکه ولایت واریز خواهم کرد به شرط دعای شفا برای دخترم ملیکا در مکه معظمه. توسط حقیر گفتن علی آقای گل که ارادت خاص به ایشون، ممنونم از شما، لطفاً ما رو شرمنده نکنید. چشم، حتما خواهر بزرگوارم فائزه خانم من ویژه هم طواف و هم اونجا دعای خاص و طلب شفای خاص و ویژه برای دختر عزیز شما رو خواهم داشت اگر لایق باشم. این هم دومین چراغی که روشن شد. نفر سوم آقای خانم خیری ننوشتن، فقط گفتن خیری از بوشهر، گفتن من خیری حیدری، ظاهرا عرض کنم اسمشون خیری دوستان یا اینکه فامیلیشون خیری حیدری هست از بوشهر، گفتن نیت کردم 300,000 تومان برای ساخت استدیو فردا بپردازم. عرض کنم که گفتن آقای اسماعیلی شما رو به خدا اسم من هم بنویسید، تازه حقوق ما رو دادن. چشم، حتما به روی چشم. به به، نفر چهارم فریبرز آقایی گفتن که مبلغ 50,000 تومان، سارا خانم سهراب خان گفتن 50,000 تومان از قزوین، این فکر میکنم زن و شوهر باشن، زوج جوانی که نیت کردن حتما انشالله طواف مستحبی به نیابت از این عزیزان. من بازم منتظر میمونم ببینم که عزیزانی که امشب تو برنامه پیام بدن من اسمشون رو همینجا میخونم ولی اونجا جدا بعد از اینکه اسمشون رو ببرم طواف براشون انجام میدم. اونایی هم که تو این برنامه موفق نشدیم اسمشون رو بگیم نگران نباشن، لیست محفوظ انشالله، این همه برای من ارسال خواهد شد. باز نفر بعدی هم اسمشون آمد، سعید نائینی پور از قم، گفتن در حد توان اشکالی نداره، هر مقدار که در توان شما هست. برنامه زنده اخلاق علوی رو ادامه میدیم، در محضر استاد عزیزمون هستیم و انشالله میخوایم از زبان نورانی و ملکوتی آقای عزیزمون، آقای مهربانمون، مولامون، نور چشممون، ولیمون، اماممون، امیر المؤمنین مطالبی رو بشنویم که به درد دنیا و آخرت ما خواهد شد، خواهد خورد. استاد، یکی از سفارش ها و توصیه هایی که خیلی به ما شده و یادم هست شما تو یکی از برنامه ها خیلی به این موضوع هم پرداختید، اینی که اگر دو نفر با هم دعوا دارن، اختلاف دارن، یه زن و شوهر، پسرمو دخترمو، پدری با فرزندش، مادری با دخترش، فامیلی با فامیلش، خلاصه کدورتی هست، دعوایی هست، اختلافی هست، یه کسی بیاد سبب خیر بشه، بین اینها اصلاح انجام بده که بهش میگن اصلاح ذات البین. میخوام ببینم از زبان مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام چه جایگاهی داره این عمل خیر و شایسته.
ولی در رابطه با بحث اصلاح ذات البین که یکی از مواردی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن دروغ گفتن در اصلاح ذات البین اشکالی ندارد، که در توصیه های نبی مکرمم به رسول و امیرالمومنین بوده که یا علی ان الله احب الکذب فی الصلاح، خدای عالم در اصلاح بین دو نفر دروغ گفتن رو دوست داره. مثلا دو نفر با هم اختلاف دارن، میاد پیشش شروع میکنه پشت سر او حرفهای زشت زدن، میره نمیدونه من رفتادم چقدر از تو تعریف کرد، خب این در روحیه طرف اثر میذاره، بعد میگه آقا دروغ میگه فلان فلان شده چنینه، برمیگرده به نفر اول میگه آقا من رفتم اونجا با اینکه شما اینطوری گفتید، ولی اون در حق شما خیلی خب دو سه مرتبه رفته آمد شد، این اصلاح بین دو انسان خلاصه جاری میشه.
اینجا مجوز دروغ رو دادن.
بله، المصلح لیس بکذاب، آدم اصلاحگر به هیچ وجه دروغ گو نیست. و همچنین در رابطه با حضرت یوسف که برگشت به برادرانش گفت ایتها الایر انکم لسارقون، شما دزدی کردید، اون سائشو گذاشت در خلاصه وعاء اخی، اون داستانش دیگه مفصل بله. هست، میخواست خلاصه برادرها را نگه داره و این باعث بشه که پدر را هم بیاره، یعنی قصد اصلاح داشت. اینی که میگه انکم لسارقون، شما دزدی کردید، هدف این نبود که فساد ایجاد کنه برای اینا درد سر درست کنه، نه، میخواست یک زمینه اصلاحی فراهم کنه. یا در رابطه با حضرت ابراهیم که بت‌ها را شکست، گفتن که من فعله هازا به آلهتنا، حضرت ابراهیم بل فعله کبیرهم، این بت بزرگ اینها را کشته، خب و حال آن که اون نکشته بود، پس الوهم ان کانوا ینتقون، از این سوال کنید که کی کشته، میگن میتونن بگن اون بزرگ، خواست با این وضع ذهن اینها رو یک تلنگری بزنه، بابا اینهایی که از خودشون نمیتونن دفاع کنن، نمیدونه چه کسی اینها رو کشته، چگونه میتواند شایستگی بندگی باشد. ولذا روی این جهت حضرت فرمودن که این قضایا برای اصلاح ذات البین باشه اشکالی نداره. اما اصلا اصلاح ذات البین چه جایگاهی داره؟ حضرت فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامت صیام، من عامت صلات و صیام. شما بین دو نفر صلح برقرار کنید، بین دو نفر آشتی بدید، حالا زن شوهر باشه، پدر و پسر باشه، مادر و دختر باشه، همسایه با همسایه باشه، یک اصلاح ذات البین، یک آشتی میان دو نفر، از یک سال روزه گرفتن و یک سال عبادت کردن افضله. شما ببین یک کسی 365 روز روزه بگیره، حالا غیر از اون دو روزی که روزه حرام است با او کاری ما نداریم، و 365 روز هم عبادت کنه، خب چقدر زحمت داره، چقدر آدم اذیت میشه، خب خیلی عزیزه. ولی میگه شما اگر بین دو نفر آشتی دادید، خدای عالم ثواب یک سال نماز و یک سال روزه در پرونده شما می نویسه. چقدر زیباست. یا در روایت دیگر فرمود صدقتون یحب الله اصلاح و بین اصلاح بین الناس. صدقه و احسانی که خدا دوست داره. صدقه پول دادن که نیست.
بله.
میگه همین که بین دو نفر شما آشتی دادید، این در حقیقت یک صدقه ایست که خدا اینه دوست داره. در روایت امام صادق فرمود اگر دیدید بین دو تا از شیعه های ما اختلاف هست، حالا اگر بحث اختلاف مالیه، مثلا این میگه من بدهکارم بدهکار نیستم، یا از سهم ما از سهم امام بیایید خرج کنید و اینها رو آشتی بدید. آقا من فلان قد طلبکارم، میگه آقا طلبکار نیست، بابا از سهم امام من بدید به این کسی که میگه من طلبکارم. آقا پول زی میخوایی دیگه بیشت این که نمیخوای شما. یا نه یک دوتا قبیلن با هم دیگه اختلاف دارن، بابا از سهم امام بیاید شما یک مجلس اطعامی برقرار کنید، غذا و غیره، اینها را دعوت کنید کنار سفره، با هم غذا بخورن، با هم بگن، بخندن و آشتی کنند. تا این اندازه ائمه علیهم السلام برای مسئله اصلاح ذات البین و آشتی میان دو مسلمان و دو انسان اهمیت داره. در روایت هم که داره مگر دو نفر از هم دیگه قهر کنن، اگر قهرشون از 3 روز بیشتر باشد، دعا و نماز اینها قبول نیست. در روایتی برای شما عرض کنم هست که مفضل میگه من با دامادم در رابطه با بحث میراث با هم دیگه اختلاف داشتیم تا به یک منزلی رسیدیم، حضرت فاصلح بیننا و اربعت معت درهم فدفعها علینا من عنده حتی اذا استوسک کل واحد منها به صاحبی. من با دامادم رو 400 دینار، خب 400 دینار پول زیادی بود، درهم نیست دیناره، یعنی 400 تا مثلا سکه بهار آزادی، حضرت برای ما فرستاد، بین من و دامادم صلح برقرار شد. بعد حضرت فرمود که لکن ابو عبدالله امرنی اذا تنازع رجلان من اصحابنا فی شیء، این سابق الحال میگه امام صادق به من وصیت کرد که اگر دو نفر از شیعه ها با هم دیگه اختلاف داشتن، ان اصلح بینهما و افتدی بها من ماله فهازا من مال ابی عبدالله، اگر من این پولی هم که دادم به شما بین شما صلح و آشتی برقرار کردم، این پولی بود که امام صادق سلام الله علیه در اختیار من قرار داده بود. یا در روایت دیگر دارد که من مشا فی صلح بین اثنین، هر کس برای آشتی میان دو نفر قدم بردارد، صلی علیه ملائکت الله، ملائکه الهی بر او درود می‌فرستند، حتی یرجع تا به خانه‌اش برگرد. و اعطی ثواب لیلت القدر، خدای عالم اون کسی که برای آشتی میان دو نفر، صلح میان دو نفر قدم بر می دارد، خدا ثواب شب قدر به او می دهد. این دیگه خیلی بالاتر از اون روایته، یعنی 1000 ماه عبادت کردن، یعنی 70 خورده سال عبادت کردن. و از اون طرف و من مشا فی قطیعت بین اثنین، حالا بعضی ها مریضن دیگه، به جای سوال دادن سعایت میکنه، از این حرف به اون میبره، از اون حرف به این میاره، بین دو نفر اختلاف درست میکنه. میگه اگر این چنین باشد، مکتوب علیه لعنت الله حتی یدخل جهنم فیضاعف له العذاب، اون کسی که باعث بشه بین دو نفر اختلاف میفتد، برای او لعنت الهی نوشته می شود تا وارد آتش جهنم شود، در جهنم هم چند برابر عذاب خدای عالم برای او مقدر کرده. خب دوستان عزیز، اونایی که در داخل و خارج هستید، می بینید بین دو برادر، دو خواهر، دو انسان، دو مسلمان، دو مسیحی فرقی نمی کند. مسیحی و مسلمان همه انسان هستند. امیرالمؤمنین به مالک اشتر نخعی میگه اینجا که داری میری اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، اینا که در مصر بر اونها حاکم هستی یا برادر دینی تو هستند یا همسان خلقتی تو هستند. یعنی شما از نظر دین با هم یکی هستید یا از نظر اینکه خدای واحدی دارید، مخلوق یک خدا هستید، با هم دیگه الفت دارید. ولذا انسان تلاش کند برای آشتی میان دو انسان، دو مسلمان و دو موجود، خدای عالم ثواب شب قدر به او میدهد. بعد باز در روایت دیگر از حضرت فرمود ما عمل رجل عملا بعد اقامت الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس، بعد از انجام واجبات هیچ عملی به اندازه صلح بین افراد پاداش و اجر ندارد. اینا در حقیقت یک آثاری بود که البته روایت خیلی زیاد ما داریم از حضرت امیر سلام الله علیه از دیگر معصومین، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
ممنونم از شما جناب استاد. اما باز اسامی که به دست من رسید و بزرگوارانی که همیاری خودشون رو برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف دارن به ما اعلام میکنن و من هم انشالله بتونم برای اونها طواف مستحبی انجام بدم در کنار خانه خدا. علی‌آقا از بلژیک از شما ممنون هستم. سید سیف الله علیزاده از شما هم تشکر و سپاس دارم که کمک کردید و پیام شما هم به دست من رسید. جناب هادی زاده از کرمان از شما هم بزرگواری کردید، ممنون هستم. عزیزی گفتن که آقای هادیان زاده از کرمان گفتن که حاج علی آقا پس فردا 100,000 تومان میریزم. ممنونم از شما. عرض کنم که گفتن که ما به مبلغ 100 یورو در نظر گرفتم، انشالله هر وقت موفق شدم همراه آقای سالاری تماس بگیرم ارسال میکنم، اسم بنده و خانمم رو بنویسید. علی آقای نوری از بلژیک و اسم خواهر بزرگوار خانمشون هم سغرا صفدری. ممنونم از این همه لطف و محبتی که دوستان دارن نسبت به این امر خیر دارن. البته خب درسته که یه ثوابی هم نصیب شما انشالله بشه از طواف مستحبی که حقیر انجام خواهم داد، اما شک نکنید که خود کار شما و کمک شما خیلی خیلی بیشتر از این عمل ناچیز من ثواب داره، چرا که ماندگار خواهد شد این کار خیر و حسنه شما و تا قیام قیامت. عرض میکنم عزیزان دلم، من بارها هم در این شبکه گفتم، تو برنامه مختلف هم گفتم، ما بعضی وقتا دغدغه داریم که یک کسی فقیر مالی هست، توان مالی نداره، بهش کمک بکنیم و از فقر درش بیاریم. امروز تو این دنیا، تو این عالم هستن کسانی که فقر فرهنگی دارن، فقر دینی دارن، مذاهب مختلف به هر صورت، ادیان مختلف، و چه کاری بهتر از این که اگر کسی فقر دینی و فقر فرهنگی داره از طریق آنتن شبکه جهانی ولایت از فقر بیرون بیاد و غنی بشه و دستش پر بشه از مکتب و مذهب اهل بیت عصمت و طهارت. و این کار با دستان پرتوان شماست که انجام میگیره، مخصوصا که اگر ما بتونیم انشالله یک استدیوی رو در استدیوی شبکه جهانی ولایت رو در نجف اشرف هم راه اندازی بکنیم به همت و کمک شما. اگر میخواهید که ما طواف مستحبی براتون انجام بدیم در کنار خانه کعبه که حقیر هفته آینده مشرف خواهم شد انشاءالله با دعای شما که به سلامت بتونیم برگردیم انشاءالله، حتما این عمل خیر رو اونجا به نیابت از شما و تک تک اسم میبرم، تمام کسایی که کمک بکنن اسمشون رو میبرم و انشاءالله اونجا براشون طواف مستحبی انجام خواهم داد. اما جناب استاد من یه سوال دیگه هم بپرسم و انشاءالله بخش بعدیمون رو یه مقدار اگر فرصت شد بگذاریم برای دوستان خوب بینندم. یکی از نکاتی که فکر میکنم خوب هست ما امشب بهش بپردازیم در برنامه اخلاق علوی بحث قسم خوردن به خداست. ما متاسفانه میبینیم که این هم یکی از اون صفاتی است که گاهی زیاد در بین ما رواج پیدا کرده، چه برای مسائل حلال و مباح گاهی قسم میخوریم، به خدا قسم میخوریم، گاهی به مقدسات دیگر قسم میخوریم، گاهی نه خدای نکرده اصلا قسمه وقتی دروغ هم هست، یعنی قسم دروغ میخوریم که دیگه اون موقع واویلا هست. میخوام قدری در خصوص قسم خوردن به خداوند متعال، مخصوصا قسم دروغ، حالا هم از منظر قرآن بفهمید هم از منظر اخلاق علوی.
سلام الله علیه. ما در رابطه با این قبلا هم یک بحثی به صورت مختصر داشتیم. خدای عالم در قرآن آیه 224 سوره بقره میفرماید لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، سوگندهای دروغ را خلاصه وسیله پیشرفتتون قرار ندید، خدا را در معرض سوگند دروغ قرار ندید. ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، اینکه شما به جای اون بیایید نیکی کنید، تقوا کنید و در میان مردم اصلاح کنید. به خاطر این سوگند دروغ یا سوگند حتی راست هم نداشته باشید. یا ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، اونهایی که با دروغهای خودشون و سوگند به نام مقدس خدای عالم خلاصه ثمن قلیلی و فایده اندکی میبرن، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، اینها فردای قیامت دستشون خالی هست، خدا نظر عنایت به اینها نمی کند، بلکه اینها عذاب دردناکی دارند. در بعضی از جاده که اونهایی که اقسموا بالله جهد ایمانهم، اونهایی که با نهایت تأکید به خدا قسم می خورن، قسم به والله تلا بالله و غیره، این حضرت می فرماید اینها حبطت اعمالهم، باعث میشه که اعمال اینها حبط خواهد شد. در روایات هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم اسرع شیء عقوبتن الیمین الفاجره، یکی از گناهانی که سریع انسان رو نابود میکنه و نتیجه او قبل از قیامت به انسان میرسد، قسم دروغ خوردن. در روایت دیگر رو کیفه یستم من عذاب الله، چگونه از عذاب خدا سالم میماند؟ اون کسی که به سرعت دروغ قسم دروغ میخوره. یا اتقوا الله الیمین الکاذبه فانها منفقه للسلعه و ممحقه للبرکه، میگه از دروغ قسم دروغ اجتناب بکنید که این باعث می شود انسان به صفت منافقین و به حال منافقین در بیاد و برکت را از زندگی انسان بر می دارد. اونهایی که به دروغ قسم می خورند در حقیقت در برابر خدای عالم جرأت بیشتری نشان می دن، در محضر الله به الله قسم دروغ خوردن، با خدا میبیند تو را، خدا شاهد اعمال توست. علم یعلم به ان الله یرا، اون وقت در محضر الهی انسان میاد نستجیر بالله نستجیر بالله، قسم دروغ میخورد. در روایتی حضرت فرمود اربعتون من الذنوب یعاقب بها فی الدنیا قبل الاخره، چهار تا گناه خدای عالم در دنیا عذاب میده قبل از اینکه به قیامت برسه. دوستان خوب دقت کنید، خیلی روایت تکان دهنده است. از این چهار تا گناه خدا نمیگذاره به قیامت بیاد، در دنیا انسان رو عذاب میده. یکی از اونها ترک الصلاة، نماز رو ترک کردن. نماز رو وقتی انسان ترک کرد، انسان من ترک الصلاه آمدن متعمدن فقط کفر، بین ایمان و کفر یک پرده هست، اون هم نمازه. اگر نماز رفت انسان از سرزمین ایمان به طرف سرزمین کفر سر میخوره. و یکی از آثار نستجیر بی نمازی این است که خدای عالم برکت رو از عمر انسان بر میداره، از زندگی انسان بر می داره، از مال انسان بر می داره. یعنی آدم بی نماز در زندگیش برکت نمی بیند، خوشی نمی بیند، مال داره ولی به قدری دلهره داره، به قدری دلش شور میزنه، امنیت ندارد. دنیا برای او یک زندان خیلی کوچک انفرادی میشه. خیلی عجیبه ها، دقت کنن دوستان عزیز، خیلی هستن سرمایه زیادی دارن، وقتی میخواد بگیره به خوابه دلهره داره، فلان کارخانه‌ام چی شد، فلان کارگرم چی شد، فلان برا، همینطور دلهره ها و ناامنی ها و ناآرامی هر گونه آرامش خاطر را از او میبره. این خودش یه عذابی براش. دیگران اول شب که میشه راحت میگیره میخوابه، صبح بلند میشه به نمازش، این بابا همش به فکر این بره بره. دوم گناهی که باعث میشه در دنیا خدا یا عالم انسان را عذاب کنه قبل از آخرت، اذیت کردن پدر مادره. دوستان عزیز، اونایی که پدر دارید، اونایی که مادر دارید، شما را به خدا قسم میدم قدر پدرتون مادرتون رو بدانید. اگر میخواید در دنیا به سعادت برسید، به ثروت برسید، به مقام برسید، به امکانات برسید، برید دست پدرتون و پای مادرتون رو ببوسید، از اونها بخواهید برای شما دعا کنند. پدر و مادرتون از دنیا رفته، برید بالای قبرشون طلب مغفرت کنید، براشون نماز بخوانید، قرآن بخوانید، صلوات بفرستید و از اونها بخواهید برای شما دعا کنند. امام رضا فرمود اگر 24 ساعت از عمر یک انسان بگذره بیاد پدر و مادرش نباشد، خدا اون آب والدین می نویسد. دوستان عزیز، حواستون جمع کنید. ما شنیدیم پل صراط از شمشیر بران و از مو باریکتر اینه. بگه 24 ساعت از عمرت بگذره بیاد پدرت و مادرت نباشید. دوستان، من یک توصیه‌ای میخوام بکنم، چون خودم عامل هستم انشاءالله این اثر میگذاره. بنده خودم هیچ نمازی نیست انجام بدم که یک صلواتی برای پدرم و مادرم نفرستم. ندارم من همچه نمازی. با یک صلوات فرستادن برای پدر و مادر قلب اونها شاد میشه. ما بخواهیم نخواهیم اونها برای ما دعا میکنن. بابا یه صلوات فرستادن چقدر هزینه داره مگه؟
واقعا هیچ.
به قول آی بهجت رضوان الله، تمام به قول خطومات و اذکار و ذکرها را جمع کردن،
ویتامین های معنوی رو جمع کردن توی کپسول،
کپسولی اسمش رو گذاشتن
صلوات.
صلوات، حتی من یا از آی بهجت شنیدم یا از مرحوم بهاءالدینی که میگه با این که یک سوره قل هو الله خواندن به منزله ثلث قرآنه، یعنی کسی اگر یک سوره توحید بخواند او یا یک دو تا، اگر سه تا بخواند یعنی کل قرآن را خوانده. ولی میگه من برای امواتم تلاش میکنم صلوات بفرستم،
اللهم صل علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. از امشب دوستان عزیز، حالا پدر مادرتون در قید حیات هم باشن یا نباشن، صلوات فرستادن که ضرر نداره. امر مستحبی هم برای زنده میشه انجام داد، هم برای مرده میشه انجام داد. بیایید امروز عهد پیمان ببندید با امیر المؤمنین، از این اخلاق علوی، این برداشت ما داشته باشیم. هر نمازی که میخوانیم، هر روزی که از خواب پا میشیم، هر وقتی میخوام بگیریم بخوابیم، یک صلواتی به نیت پدرمون، یک صلواتی به نیت مادرمون بفرستیم. ثوابش به روح اینها اهدا کنیم و از اونها هم بخواهیم، چون اینها درست است از دنیا رفتن برخلاف این وهابی ها، اونها میان به خانه های ما سر می کشن، از احوال ما با خبر هستن، از اعمال ما به اذن الله تبارک و تعالی با خبر هستن. پس اولین گناهی که خدای عالم در دنیا عقوبت میکنه قبل از قیامت نمازه. دومی آق والدین، اذیت کردن پدر مادره. ولا تقل لهما اف، مبادا حتی آخ به پدر مادر بگی. والله اگر یک عمر پدر و مادرت را ببری روی چشمت نگهداری، تلافی یک ثانیه اون زحمتی که پدر و مادر در دوران کودکی برات انجام دادن جبران نخواهد شد. سومین گناهی که با اسم که خدا در دنیا انسان را عقاب بکنه قسم دروغه. چهارمی غیبت کردنه. الغیبت ادام و جناب الله. غیبت کننده ها فردای قیامت خوراک سگان جهنم خواهد شد. حالا دیگه چی ما نمیفهمیم. ولذا در روایت هم داریم اگر یک غیبتی انسان بکنه یا در مجلس غیبت بنشیند تا 40 روز دعاش به اجابت نمیرسه. یکی از اولیاء الله مرحوم الله حسین علی همدانی میگن یک کسی اومده بود اونجا یک دفعه یک غیبتی رو کرد. الله حسین همدانی خدا خانه‌ات رو ویران کنه، تا 40 شب خانمون رو ویران کردی، تا 40 روز خانمون ویران شد دیگه دعامون به اجابت نمیرسد. و در روایت دیگر حضرت فرمود از گناهانی که انسان را به سرعت نابود میکنه، یکی قطع رحم هست، یکی دروغ قسم دروغه، یکی هم گفتار دروغ هست. الا ای حالین، یکی از خلاصه گناهانی که انسان را نابود میکند همین هست، یا در روایت میگه در کتاب امیر المومنین هست، ان الیمین الکاذبه و قطیعت الرحم تدران دیار بلاغ این من اهدها. قسم دروغ خوردن، قطع رحم، خانه ها را بی صاحب میکنه، یعنی صاحب خانه را نابود میکنه. و تنقل الرحم با اسمشی که نسل انسان هم نابود بشه. خیلی عجیبه. یعنی قسم دروغ و قطع رحم هم خود انسان را نابود میکنه و هم نسل انسان را نابود میکنه. خب دوستان عزیز، فقط این که ما بیاییم بگیم ما شیعه علی هستیم با یک 4 تا اظهار ارادت، آیا مسئله درست میشه؟ نه. یا در روایت دیگر حضرت میفرماید الیمین الفاجره تخرب الدیار، قسم دروغ دیار و دودمان ها را ویران میکنه و تکسر الاعمار، عمر ها را کوتاه میکنه. ما در اینجا جناب عالی قمار روایات زیاد داریم، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
ممنونم از شما جناب استاد، تشکر میکنم از همه بیننده های خوبمون که دارن لطف میکنن با دستان مهربانشون نیت میکنن برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، همراهی میکنن و هر مقدار که در توانشون هست این رو هدا میکنن به این شبکه و من هم اون موقع کارم سنگین میشه، مسئولیتم سنگین میشه که برای همه اونها تک تک به اسم انشاءالله طواف مستحبی انجام بدم. یه خواهر بزرگواری گفتن که من دانشجو هستم و نمیتونم کمک بکنم و از پسم بر نمیاد، اما همیشه تو نماز واجب و مستحب دعاگوی شما هستم، ازتون میخوام که تو خانه خدا و مدینه مکرمه و قبرستان بقیه دعاگوی ما باشید. آرزو جواد از افغانستان. این خواهر بزرگوارمون چشم به روی چشم، همین که بالاخره شما به یاد هستید، همین که میگید بالاخره توانشو ندارید اما دلتون میخواست که کمک بکنید، شما مطمئن باشید که نام شما هم در لیست خیرین به این امر خیر نوشته شده و من هم حتما برای شما این عمل رو انجام خواهم داد. عزیز دلمون آقا شهرام عسکری از زاهدان گفتن که من کارگر هستم، توان مالی زیادی ندارم اما 50,000 تومان هدیه میکنم و دیگران رو هم تشویق میکنم به این که به این استدیو کمک بکنن، انشاءالله ساخته بشه زودتر. علی اسعدی گفتن در حد توان هدیه خواهم کرد. علی عرض کنم که آقای نیازمندی عزیزمون گفتن که 500,000 تومان به عشق آقا امیر المؤمنین ریختم از شیراز، ممنونی ازشون. حسین صحرایی گفتن که علاوه بر نیابت زیارت از حاج آقا بخواید که برای عدم جدایی پسرم دعا کنند، حقیر هم 500,000 تومان ارسال میکنم. جناب استاد انشالله دعای ویژه برای این عزیزمون داشته باشید. علی اکبر کوهپیما و همسرشون از لارستان فارس گفتن که 100,000 تومان واریز میکنن. انشالله دوستانمو این اسامی رو محفوظ نگه میدارن و بعدن برای من ارسال خواهند کرد. این ایام ایام بسیار مبارکی است، بسیار ارزشمندی است، دهه کرامت. و انشالله ما بعد از یک فاصله کوتاهی میخواییم تلفن های شما دوستان رو داشته باشیم، صدای گرمتون رو بشنویم از این شبکه نورانی و با فضیلت. آمد به جهان کریمه آل الله، آمد به جهان کریمه آل الله، هم دختر آفتاب و هم خواهر ماه. سلطان خراسان رخ مه دید و بگفت لا حول ولا قوة الا بالله.
معلومه از راه دورم روشنیه آسمونش، تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و لعیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت خومه، یه گوشش عرش خراسان. تا وادی بارون اهل بخشش از قدیمن، همه بچه های موسا واسه خوابت و کریمن. میگنم سایه برای همه روزه روزگاره، کسی از این دو ستاره از درد سرا فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت خومه، یه گوشش عرش خراسان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تبریک عرض میکنم این ایام بسیار مبارک رو خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی بلایت. ما با برنامه زنده اخلاق علوی در خدمتون هستیم. این چند دقیقه که از برنامه هست برسیم انشالله چند تا تلفن داشته باشیم و صدای گرم بیننده های عزیزمون رو بشنویم. آقای زاهدی از انگلستان پشت خط هستن. جناب آقای زاهدی سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، ایام بر شما مبارک باشه.
سلام عرض میکنم، این ایام رو به شما هم خیلی تبریک میگم. من خیلی دوست داشتم که با حاج آقا صحبت بکنم، ولی خیلی سخته که با شما بتونم تماس بگیرم و موقعی که شما برنامه داریم از ما متاسفانه نیستیم. من میخواستم از تاجقایی خواهشی بکنم. به هر حال شما میدونید که شیعیان در اینجا خیلی قریب هستن و این قربت بیشتره وقتی که یه سری شیعه نما در واقع بر علیه شیعه صحبت میکنن. میدونم موضوع صحبتم با برنامه تون کاملا جور نیست، ولی خواهش میکنم که این رو بگم. آقای دکتر عزیزی جا اخیراً شرکای وهابی
دوستان صدا رو یه مقدار تقویت
کردن رو از آقای عبدالکریم سروش زیاد پخش میکنن در رابطه با این که ایشون شیعیان رو شیعیان در واقع بالی میدونن. ایشون به زیارت جامعه کبیرم متاسفانه توهین کردن. اولا من بارها به ایشون ایمیل زدم ولی ایشون متاسفانه جواب نمیده. من دوستانم و اینکه آیه شما اول باید اسلامتو ثابت بکنی و بعدا اجازه داشته باشی که در مورد شیعه صحبت بکنی. کسی که اعتقادش به اینه که وح در واقع یک تجربه بوده و خواب پیامبر بوده، این آدم اسلامش ثابت نیست. نه ما و نه اهل تسنن شما رو مسلمان نمی‌دونیم. برای همین شما نباید در مورد شیعه نظر بکنید. و تمام صحبت‌هایی هم که کردی جواب داده. شما اگر که میگی شیعه در قبل اینجوری بوده و تغییر کرده، شما باید سند بیاری. صرف این که شما چهار تا بیت شعر بخونی و نمی‌دونم مردم رو علاقمند بکنی به خودت و لابلای حرفات این چیزی که میخوای بگی رو بگی، اون درست نیست، علمی نیست. شما اگه خودت آدم علمی، منم آدم علمی هستم مثل شما، توی غرب درس خوندم، دکترا گرفتم، میفهمم که باید چطوری علمی صحبت کرد. ولی حاج آقا من واقعا از شما استدعا میکنم، التماس میکنم ازتون یه برنامه رو به این تزویر اختصاص بدید. حالا به هر ترتیبی دوستان بعض وقتا اینجا علاقمندن به حرفای ایشون رو تحت تاثیر قرار میگیرن، در صورتی که ما میدونیم منطق نداره حرفای ایشون. و من میدونم که شما در جایگاهی هستید که در واقع دفاع از ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه کار هر روزه شماست و دشمنان از هر دری وارد میشن و به هر حال ایشون متاسفانه یه سری تجربه های بدی سیاسی داشته، داره مثلا از اونا ناراحته، داره اینجوری شیعه رو میکوبونه. از شما خواهش میکنم که انشاءالله جواب بهشون بدید. انشاءالله به زودی فرج آقا باشه و در کنار شما انشاءالله به زودی پشت سر آقا انشاءالله نماز بخونید. ممنونم از دست شما. من قطع میکنم از تلفن حرفتون رو میشنوم.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
جناب آقای زاهدی، این آقای سروش طبق فتوای بزرگان ما، مراجع ما، هم در شما اشاره کردید، ایشون منکر وحیه. کسی که منکر وحی باشه مسلمان نیست، تا ترسد که شیعه باشد، تا ترسد که شیعه باشد. اگر واقعا ایشون شبهاتی در حوزه ولایت داره، ما اعلام میکنیم بیاد شبکه ولایت با هم مناظره کنیم در رابطه با وحیش که آقایان دیگه جواب دادن، کاری نداریم. در رابطه با غلو، در رابطه با امامت، در رابطه با عصمت، مرد بیاد اینجا میدان هماهنگی بکنه. من حاضرم 1-2-10 تا جلسه هم با ایشون مناظره کنم، ثابت کنم که ایشون در این حوزه بی سواده، یعنی جاهله. فقط یه چیزایی رو شنیده از این ور اون ور، نه حدیث شناسی خونده، نه رجال شناسی بلده و نه درایه بلده، فقط همین یک روایت رو میره با این قلوبه، با اون عقل ناقص خودش میاد یه برچست به قلوب میزنه اونجا، یه برچست نمیدونم چه میزنه اونجا. خب راست میگه، بیاد همینطور نهای کدیورش، اون یکیش یک سری اینها رفتن غرب. دوستان عزیز، برای اینکه غربی ها از اینا خوششون بیاد و امکانات بهشون بده، اینا شروع کردن به شیعه و مقدسات شیعه حمله کردن. حالا ما نمیدانیم با این هر حمله‌ای که به شیعه میکنن چقدر دلار میگیرن، ما خبر نداریم. یا خب ایشون یک مناظره داشت با جناب آقای دکتر مصباح از کانادا. حالا انشاءالله من تلاش میکنم این مناظره‌ای که ایشون داشت با جناب دکتر مصباح رسوا کرد ایشون رو، مفتضح کرد ایشون رو. اگر جناب آقای دکتر مصباح عزیزانمون در تورنتو عرض من رو میشنون، این مناظره ایشون رو بفرستن اینجا، ما پخش میکنیم، مردم بدانن چیه، بدانن که این آقا چقدر دستش خالیه. هر چقدر ما ایشون رو با توجه به انکار وحی، توجه به این شبکه های وهابی آدم قهته، بابا شما میگید ما موحد هستیم، شما میگید ما مسلمان هستیم، از یک بابایی که منکر وحیه آورد ما برنامه پخش میکنیم، این دیگه نهایت بدبختی و بیچارگی این هاست.
خب خیلی ممنونم از شما، انشالله که حالا این نکته که آقای زاهدی گفتن ترقی خوبی بشه و کار خوبی هم از این شبکه و جای دیگه انجام خواهد شد. اما بیننده بعدی ما از دیار امام رضا هستن از مشهد، آقا ایمان پشت خط هستن. آقا ایمان سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد آیت الله حسینی غزینی و خدمت شما حاجی آقا. امیدوارم که از تولد حضرت معصومه رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و همچنین دعای کرامت رو. امیدوارم همیشه در همین مسیری که هستین گام بردارین و خداوند انشالله توفیقاتتون رو هر روز بیشتر کنه
انشالله.
آجا من یه مطلب خدمت شما عرض کنم، این صدای شما رو من خیلی ضعیف دارم، اصلا صدایتون اگه لطف
آقا ایمان ما صدای شما رو خوب داریم، حالا دوستانم تقویت بکنن صدای ما رو، ازشون ممنون هستیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی ممنون آجا. ما راستش می‌خواستم چند تا مطلب خدمتتون عرض کنم. اول اینکه حالا بحث برنامه اخلاق علوی، حالا ما بیشتر سوالات هم برمیگرده به برنامه حفل المتین، ولی حالا
میتونید آره اشکالی نداره، فقط چون آقا ایمان چون وقتمون کمه یکی دو تا سوال بیشتر مطرح نکنید که بگذاریم اگر
آره. من میخواستم از حضرت استاد خواهش کنم که اگر لطف کنن در مورد مباحث ازدواج و اینها هم در برنامه توضیح بدن، و اینکه یک مطلب دیگه مطلب آخرم بگم سریع قطع کنم. این حاجا در برنامه حبل المتین فرمودن که در مورد، حالا میگم شما با روایاتی که در فضایل آقا امیرالمومنین میگن حال میکنین، ما با تصحیح سندی که حاجا آقا میکنن جفتیش خوبه، ولی حاجا فرمودن که یک تو تاریخ مدینه دمشق یک راوی بود، گفتن بعدا در موردش بحث میکنم دوستان این طلبشون، ولی بحث نکردن. اینم خواستم حاجا آقا اگه لطف کنن
موضوعش چی بود، اسم چیزی یادتون هست؟
مربوط به برنامه حبل المتین همین هفته بود اگه لطفا. خیلی ممنونم.
چی بود اسم راوی چی بود؟ من یادم نیست. من
آقا ایمان
جانم
آجا آقا الان تو ذهنشون نیست، منم تو ذهنم نیست.
تو تاریخ مدینه دمشق روایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مع الحق و الحق مع امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این روایت رو که آجاهات تو تاریخ مدینه دمشق آورده بودن اینو میخواستم. یک گفتن یه راویش رو توضیح میدن، ولی
خب خیلی متشکری ممنونیم از شما.
درسای رجال آجاهات عشق میکنم واقعا، خودشون هم فرمودن در درسای مدن یک حالی میکردم از زمانی که وارد حوزه شدم با علم رجال، حالا ما هم به تبعیت از آجاهات حال میکنیم با این بحثا.
ممنون و متشکریم آقا ایمان عزیز، ما رو دعا کنید، یاد ما باشید کنار حرم امامزاده علیه السلام، خدا نگهدارتون بشه. حالا انشاءالله ما در ادامه مباحث اخلاق علوی وارد مباحث ازدواج و مواردی که
حالا بحث ما خانواده در اخلاق علوی، بعد انشاءالله ما شاید بعد از این قضیه لو اینم یک نکته بود که انشاءالله حتما در این زمینه وارد خواهیم شد.
نکته هم که گفتن ما بگذاریم برای برنامه حبل المتین اونجا بهش بپردازیم.
حالا اینو که من در حبل المتین انشاءالله بررسی تو بررسی سندی ما معمولا اینها رو کردیم، حالا چی بوده الان من حضور ذهن ندارم.
بعضی وقتا توی برنامه وسط کلام حاجه های مثلا قولی میدن که انشالله بعدن بیشتر صحبت بکنن، معمولا یه نکته میگن بعد قول میدن که بعدن، ولی خب دیگه حجمش خیلی زیاده، نه من یادم میونه نه حاجه ها. خب سعی میکنیم انشالله برخی مطالب رو که مهم هست انشالله تو برنامه ها بیان بکنیم. خب به زمان پایان برنامه اخلاق علوی رسیدیم، انشالله که برای همه شما مبارک باشه این ایامی که دل اهل بیت عصمت و طهارت شاد هست، دل امام رضا شاد هست دل حضرت موسی بن جعفر، دل امام زمان و عرشیان و فرشیان از مولود مبارک اول ذی‌قعده و 11 ذی‌قعده. انشالله که هرچی از خداوند متعال میخواید خدا بهتون عنایت بکنه. ما باز هم یادآوری میکنیم خدمت عزیزان بینندمون که بزرگوارانی که دست یاری ما که به سوی اونها دراز شده بگیرند و بفشارند برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، که همونطور که عرض کردم خب هزینه سنگینی واقعا داره ساخت اون استدیو و حاشیه ها و مسائل جانبی که داره. من قول دادم انشاءالله هفته آینده که مشرف میشم مدینه منوره و مکه معظمه طواف مستحبی انجام بدم به نیابت از عزیزانی که برای این امر خیر، یعنی ساخت شبکه جهانی، ساخت استدیو شبکه جهانی ولایت در نجف کمک بکنن، اسم و فامیلشون رو هم بفرستن. دوستان این اسما رو تجمیع میکنن، انشاءالله من یک به یک با اسم براشون طواف مستحبی انجام خواهم داد. عرض کنم که عزیز دیگه که همین لحظات پایانی برنامه پیام فرستادند، عرض شود که آقای کایدی، اگر فامیلشون رو رحمت کایدی، آره رحمت کایدی، فرزند حسین معلم بازنشسته هستن از سوسنگر، گفتن که تصمیم گرفتن با امید خدا مرداد ماه تا زنده هستم از مرداد ماه تا زنده هستم ماهی 50,000 تومان به شماره حساب شبکه برای ساخت استدیوتون واریز کنم. ممنونم از شما برادر عزیز، منم حتما دعاگوی شما اونجا هستم و ویژه طواف انجام خواهم داد. آقا صدرا از شیراز گفتن هفته گذشته 300,000 تومان قربتن الله به حساب شبکه واریز کردم و التماس دعا دارن. گفتن که شرمنده نتوانستم بیشتر از 20,000 تومان واریز کنم. آقا ناصر نعمتی نژاد از آبادان، چشم، برای ما فرقی نمیکنه 1,000 تومان باشه یا 1,000,000 باشه یا 1,000,000,000 باشه، شما که توانتون بیشتر از این نیست مطمئن باشید که هم به همون اندازه و خیلی بیشتر خدا بهتون ثواب میده، چون فرهنگ اهل بیت، فرهنگ علوی از این شبکه به همه عالم انتشار پیدا میکنه و هم بنده انشالله براتون طواف مستحبی انجام خواهم داد. خواهر بزرگوارمون پروین باقری از اصفهان هم باز گفتن هدیه میکنم به شبکه برای ساخت استدیو. استاد اگر نکته ای هست بفرمایید، والله دعا بکنید برای دوستان.
بله این من متوجه شدم که عزیزمون چه گفتم گل داده بودم در رابطه با سهل ابن شعیب بود، چون آقای هیثمی میاد در مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 338 میگه و فیه سعد ابن شعیب ولا اعرفه، سهل ابن سعد ابن شعیب در شعیب هست و این من
نمیشناسم.
و ظاهرا نسخه‌ای که در اختیار آقای هیثمی بود اشتباهه، در همین روایتی که ما خواندیم سعد ابن شعیب نیست، سهل ابن شعیبه، که ذهبی در تاریخ اسلام جلد 9 صفحه 413 ایشون میگه لا بأس به و همین کفایت میکنه برای وساقت ایشون.
الحمدلله که ذهنتون بود استاد توضیح فرمود. دعا کنید برامون استاد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان.
الهی آمین.
خدایا به آبروی امیر المؤمنین مقدمات ظهورش فراهم بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران خاصش قرار بده.
الهی آمین.
به آبروی امام زمان خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران، به ویژه گرفتاری های مورد نظر، همه گرفتاری ها را برطرف بگردان.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان به ویژه عزیزانی که التماس دعا داشتن و بیماری بیماران، خدا به ویژه اونهایی که التماس دعا داشتن و مد نظر هستن، خدا با آبروی آقا ولی عصر همه حوائج به ویژه حوائج بینندگان عزیز، ولایت یاوران عزیز، کمک کنندگان به استدیوی نجف، برآوردن ما و بر تمام بیماران به ویژه بیماران مورد نظر، خدا با آبروی امام زمان شفای عاجل کرم فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از نگاه های مهربانتون، از توجهاتون به شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده اخلاق علوی. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو، التماس دعای خیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.